أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با حکم زیادی عمدی سعی بود. جلسه گذشته عرض کردیم که مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته حکم زیادی سهوی رو مطرح فرموده، ولی از زیادی عمدی در کتاب شریف تحریر الوسیله ذکری به میان نیاورده. و چون قبلا این مسئله مطرح بود، مطرح شده و نه بعدا مطرح خواهد شد، با اجازه عزیزان وارد شدیم ابتدا در بیان حکم زیادی عمدی سعی. گفتیم که مشهور فقها در مورد زیادی عمدی سعی حکم به بطلان سعی می کنند. اما وجه این که این فتوا مشهور شده دو چیزه، یعنی دو دلیل برای حکم به بطلان در سعی که عمدن بر اشواط اون افزوده شده میشه عرضه کرد. اول اینکه چون زیادی عمدی بدعت و مبغوض شارعه و نمیتونه مقرب باشه، لذا مقتضای قاعده اولیه حکم به بطلانه. اما وجه دوم روایاتی است که از اون روایات میشه بطلان سعی در صورت زیادی عمدی رو استفاده کرد. اولین روایت که جلسه گذشته سندن و دلالتن بررسی شد، روایتی بود که عبدالله ابن محمد از حضرت ابوالحسن علیه السلام نقل کرده بود و ما از قرائنی استفاده کردیم که مراد از این عبدالله ابن محمد، عبدالله ابن محمد الحجال که از اصحاب امام رضاست و ثقه است و مشکلی از حیث وثاقت نداره، لذا صحیحه دانستیم. اما حدیث دوم که امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد تا ببینیم بطلان زیادی عمدی سعی رو میشه ازش استفاده کرد یا نه، صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج این صحیحه در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 13 از ابواب سعی به عنوان حدیث سومه. سندش اینه: محمد ابن یعقوب پس مرحوم شیخ العاملی این حدیث رو از کافی کلینی داره نقل میکنه. مرحوم کلینی ان ابی علی الاشعری که مراد از او احمد ابن ادریس قمیس که اخشصیت های مورد بسوق و برجسته شیعی است، او داره از محمد ابن عبدالجبار که او هم توثیق خاص داره نقل میکنه. محمد ابن عبدالجبار از صفان ابن یحیی که عرض کردیم اوثق و اهل زمانهی و اعبدهم و توثیق خاص داره و شخصیت برجسته ایست، از عبدالرحمن ابن الحجاج نقل میکنه. عبدالرحمن ابن الحجاج که در معرفی ایشون در کتب رجالی میگن ثقتون ثقه، شخصیت بزرگواری که وکیل امام صادق علیه السلام بوده و علاوه بر اینکه وکیل امام صادق و مورد اعتماد اون حضرت بوده زمان امام کاظم و حتی زمان امام رضا علیه افضل التحیات رو درک کرده و در زمان امام رضا علیه السلام بر ولایت حضرت امام رضا یعنی واقفی و این هم نبوده، شیعه بوده، از دنیا رفته. علاوه بر همه این توصیف هایی که عرض کردم، روایاتی هم در مدح او وارد شده، از جمله این که امام هفتم علیه السلام در رابطه با او می‌فرماید انه لثقیل الفؤاد، فؤاد یعنی قلب، عبدالرحمن بن الحجاج، قلبش در واقع آکنده از مکتب اهل بیت. خب پس از نظر سند مشکلی در این روایت نداریم، بلکه روایت رو صحیح و سند میدونیم. اما عبدالرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام از امام علیه السلام نقل میکنه فی رجل سعا بین الصفا والمروه ثمانیت اشواط ما علیه. آقا جون، مردی که بین صفا و مروه 8 شوط انجام داده، سعی رو 8 شوط انجام داده، ما علی، وظیفش چیه؟ امام میفرماید که ان کان خطأ، اگر این افزودن 1 شوط از روی خطا بوده، اطرح واحدا، اون 1 شوط اضافه رو کنار بگذاره، طرح بکنه، و اعتد به 7، خب از 8 شوط 1 شوط رو که کنار بذاره، به اون 7 شوط باقی مونده اعتنا بکنه و اون رو به عنوان عمل سعی خودش به حساب بیاره. خب این که امام علیه السلام فرمان ان کان خطأ، مراد از لفظ خطا در این روایت همون سهو و نسیانه در مقابل عمد. اینجا امام فرمود که و اعتد به 7 یا به 7، به اون 7 شوطی که انجام داده اعتنا کنه، مقدار زائد رو طرح بکنه. خب این در رابطه با افزودن سهویست، ما بحثمون در رابطه با زیادی عمدیه. حکم زیادی عمدی رو در اینجا از مفهوم قضیه شرطیه ای که فرمایش امام هست استفاده می کنیم. امام فرمودن این کان خطأ اطرح واحدا و اعتد به 7، مفهومش اینه که این کانت زیادت عن علم فلا یعتد به 7. اگر زیادی رو عمدن و عن علم انجام بده، نه عن سهو و نسیان و خطأ، اینجا به سعی که انجام داده اعتنا نمی کنه. تعمد در زیادی موجب بطلان سعیه. خب پس از این دو روایت حکم زیادی عمدی سعی رو استفاده کردیم، سندها به نظر ما صحیح بودن و دلالت هام که با توضیحی که دادیم روشن شد که چگونه بطلان زیادی عمدی سعی رو استفاده میکنیم. عزیزان توجه بکنند، محقق خویی در این رابطه یه حدیث دیگری هم آورده. ایشون نظرشون اینه که علاوه بر این دو حدیث، حدیث سومی هم بر بطلان زیادی عمدی سعی میشه اقامه کرد. و اون حدیث عبارت است صحیحه معاویه ابن عمار. این صحیحه بازم در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب 13 از ابواب سعی به عنوان حدیث چهارمه. سند رو توجه بکنید. و عن علی ابن ابراهیم، مرحوم کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه، از ابراهیم ابن هاشم که توثیق عام داره. ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر، توثیق خاص داره. عن معاویه ابن عمار، معاویه ابن عماری که بارها و بارها این روزها ذکرش گذشت، او که علاوه بر توثیقات عامه در موردش گفتن ثقه است، از فرهیختگان و برجستگان شیعه است، از پیشگامان این مکتب به حساب میاد و جایگاه بسیار والا و بالایی هم داره. خب سند در صحتش تردیدی نیست. اما در اینجا معاویه ابن عمار نقل میکنه که من طاف بین الصفا والمروه 15 شوطا تره ثمانیه و اعتد بسبعه الحديث. کسی که سعی بین صفا و مروه رو 15 شوط انجام بده، اینجا فمان که 8 شوطش رو کنار بگذاره و اعتنا کنه به 7 شوطش، سعیش صحیحه. خب چگونه از این حدیث استفاده میخوان بکنن ایشون بطلان زیادی عمدی سعی رو؟ خب اون چه که ایشون در جلد 12 جواهر صفحه 432 میارند، اینه که طرح الثمانیت السابقه یدل على بطلان السعی بالزیاده. این که 8 شوط اول رو کنار میگذره و اعتنا میکنه به اون 7 شوط آخر، از شوط 8 به بعد رو به عنوان سعی حساب میکنه، ایشون برداشتشون اینه، معلوم میشه که اون سعیی که اول شروع کرده بود به قصد انجام سعی به خاطر اون زیادی باطل شده. اما عرض ما خطاب مرحوم محقق خویی اینه که این استدلال شما رو و این فرمایش شما رو و استفاده کردن بطلان زیادی عمدی سعی از صحیحه معاویه ابن عمار نمیشه پذیرفت. این استدلالتون داره دوتا اشکاله. اولا حدیث رو نگاه کنید، من طاف بین الصفا و المروه 15 شوطا، انصراف داره به زیادی سهوی، اصلا زیادی عمدی رو که مورد بحث ماست شامل نمیشه. این اولا، پس نمیشه به او استدلال کرد. ثانیا، این که شما بیایید بگید اون هفت شوط اول باطل بوده، به علاوه یه شوطی که به اون اضافه شده هشتای اول رو کنار بذار، هفتای آخر به عنوان سعی صحیح از او پذیرفته میشه، یه اول دعواست. دلالت نمی کنه برای اینکه هشت شوط اول باطل بوده. کجای این حدیث داره میگه که هشت شوطی که طرح میشه هشت شوط از اشواط پایانیه، پس از اتمام شوط، پس از اتمام شوط هشتم نباشه؟ ممکنه این مراد باشه، منظورش این باشه که هفت شوط اول به عنوان عمل واجب از این فرد پذیرفته میشه، اون هشت شوط بعدی کنار گذاشته میشه. تره سمانیتن و اعتد به سبعتن، هشتای پایانی رو کنار بگذاره، هفتای اول به عنوان عمل واجبش مورد اعتنا قرار بگیره. پس ممکنه مراد از این روایت اینه که از شوط هفتم به بعد هفتا رو به عنوان عمل صحیح خودش در نظر بگیره، بقیه رو که هشت شوط هست تا شوط پونزدهم ترک بکنه. نتیجه این احتمال اینه که پس به هفت شوط اولی که انجام داده اعتنا بکن، اون هفت شوط اول عمل واجبشه، نه این که مثل محقق خویی بخوایم بگیم که منظور اینه که هفت شوط اول رو کنار بگذار و هفت شوط آخر رو به عنوان عمل صحیح مورد اعتنا قرار بده تا از این روایت به عنوان دلیل بر بطلان زیادی عمدی استفاده بشه. به هر حال عرض میکنم سید نلخویی با کمال ارادت محضر جناب عالی اصلا این روایت از ما نحن فیه که بحثمون در زیادی عمدی اشواط سعی هست انصراف داره. در مورد زیادی سهویه، لذا دلیلیت این حدیث رو بر حکم بطلان در زیادی عمدی نمیشه پذیرفت. از بین روایات اون چه که دلیل بر حکم به بطلان در زیادی عمدی است همون صحیحه عبدالله ابن محمد و صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج. خب به هر حال تا اینجا در رابطه با زیادی عمدی که میخواستیم مطالبی رو به سمع و نظر عزیزان برسونیم تمام. معلوم شد که مستند مشهور که حکم بطلان زیادی عمدی سعی دادند مستند به قاعده اولیه و همچنین دوتا روایت صحیحه دال بر این مطلبه. لذا از این به بعد وارد میشیم در بحثی که به عنوان مسئله نهم در کتاب شریف تحریر وارد شد. محضر شریفتون هست که حضرت امام راحل در اونجا زیادی سهوی رو حکمش رو بیان کردند، فرمودند لو زاد فیه سهوا شوطا و ازید سه سعیه. منتها اون زیادی رو چیکار بکنه دو تا راهکار نشون دادند. لذا در بحث از زیادی صحبی سعی عرض میکنیم آنچه که از فرمایشات فقها استفاده میشه عدم بطلان سعی در صورت زیادی صحبی عبارتهایی رو قبلا به هنگام بررسی جایگاه مسئله زیادی عمدی از فقها داشتیم. خب لذا میگیم اختلافی در حکم به صحت سعی در صورت زیادی سهوی وجود نداره. فقها در صورت زیادی سهوی اصل سعی رو صحیح میدونن، منتها اختلاف و نزاعشون در مورد چگونگی چاره اندیشی به هنگام التفات به زیادی اونجاست که با هم اختلاف دارن. چجوری علاج و چاره اندیشی بکنیم اینجا؟ چیکار بکنیم اون زیادی رو؟ چهار وجه که هر کدوم از این وجوه چارگانه هم اتفاقا از روایات طایفه ای از روایات استفاده میشه در اینجا گفته شده. و چه اول گفتن اصلا استیناف خلاف مشهور حرف زدن، گفتن این سعی باطله و باید از سر گرفته بشه. وجه دوم اینه که نه، حکم به صحت میشه مطلقا در تمام موارد زیادی سهوی میگم سعی صحیحه. وجه سوم اینه که هفت شوط اول رو به عنوان سعی و عمل واجب در نظر بگیریم، مازاده بر اون رو اون یک شوط و دو شوط رو کنار بگذاریم، طرحش کنیم. و وجه چهارم اینه که نه، در این حال که هفت شوط اول رو به عنوان عمل واجب سعی قرار میده اون زیادی رو طرح نکنه، ادامه بده تا به اتمام سعی دوم برسه. مثلا اگر یک شوط اضافه بوده 6 شوط هم از اون بعد اضافه کنه تا در واقع 2 شوط انجام داده باشه. خب حالا اون 4 طایفه از روایاتی که از هر کدوم از اونها یکی از این وجوه استفاده میشه مورد بررسی قرار میدیم. طایفه اولا روایاتی که بر لزوم استیناف سعی دلالت میکنن. خب وقتی میگه لزوم استیناف سعی، سعی رو دوباره باید انجام بدی، این کاشف از بطلان این سعیه. از بین این روایات به یه روایت بپردازیم و اون صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این صحیحه در جلد 9 از کتاب شریف وسائل باب 12 از ابواب سعی به عنوان حدیث اوله. ببینید سند اینه: محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی که از اجلاء زمان خودش و بزرگانی است که نسبت به فضائل اهل بیت، نسبت به احکام و علوم دیگه تسلط خاصی داره، او داره نقل میکنه از 2 عن فضالته و صفوان بن یحیی که گفتیم دیگه اوثق اهل زمانه عند الاصحاب و عبدهم، فضاله ای که فضالت ابن ایوبی که خودش از اصحاب امام موسی بن جعفر و از امام موسی بن جعفر نقل حدیث میکنه، او رو در نقل حدیث ثقه شمردن، گفتن از نظر اعتقادی هم مستقیم فی دینه، دینش مشکل نداره، اعتقاداتش مشکل نداره. از اصحاب اجماع توصیقات عامه در موردش هست. و این دو بزرگوار یعنی فضالت ابن ایوب و صفان ابن یحیی از معاویه ابن عماری نقل می کنند که دیگه حالا از پیشگامان مکتب تشیع در زمان خودش و از افراد مورد وثوق به توثیق خاصه، علاوه بر توثیقات عامه ای که در موردش وجود داره. خب پس سند صحیح هست. مرحوم شیخ طوسی که با این سند نقل کرده، امام صادق علیه السلام قال ان طاف الرجل بین الصفا والمروة 9 اشواط. توجه کنید، پس چند شوط اضافه کرده؟ اگر مردی بین صفا و مروه 9 شوط انجام بده، فلیسعى على واحد ولیطرح 8. میشه قبل رو توجه کنید، فلیسعى على واحد، پس باید از این 9 تا یه شوط آخر رو داشته باشه و سعیش رو بر اساس اون انجام بده، بگه این یه شوط، 6 شوط دیگه هم انجام بده و تمامش کنه، اون 8 شوط اول رو کنار بگذاره، تر بکنه. پس سعیش رو بر 1 شوط قرار میده و یطرح ثمانیتاً 8 تای قبلی رو کنار میندازه. این در صورتی است که 9 شوط انجام داده باشه. خب از 9 شوط فقط شوط 9 رو قبول کرد، بنا رو بر اون میذاره از صفا به مروه که اومده این شوط اول 6 تای دیگه هم اضافه کنه. اما و این طاف بین الصفا والمروه 8 اشواط، اگر بین صفا و مروه 8 شوط انجام بده، فلیطرح ها، باید اون 8 اشواط رو همه رو کنار بریزه، کنار بگذاره. ولی استعنف السعی، سعی رو استیناف بکنه. توجه دارید در هر دو صورت امام علیه السلام میخواد بگه اون 7 شوط اولی رو که به قصد سعی انجام داده بود باطله. برای اینکه در صورتی که 1 شوط بر اشواط افزوده و 8 شوط انجام داده که در شق دوم امام علیه السلام حکم این رو بیان کرد، اینجا نمیتواند اون شوط زائد رو جزئی از سعی قرار بده، برای اینکه اون جزء زائد از مروه به صفا بوده، اگه بخواد اون جزء سعی صحیح خودش قرار بده و 6 شوط دیگه به او اضافه بکنه، لازمش اینه که سعی رو از مروه شروع کنه. لذا اینجا گفت نه، همه 8 شوط رو کنار بگذاره. اما به خلاف شق اول که 9 شوط انجام داده بود، 2 شوط اضافه انجام داده بود، یه دفعه در مروه که 7 شوط تمام شده بود از مروه اومده به صفا، این شوط اول اضافیه، و در شوط دومش که زائد انجام داده از صفا به مروه اومده. لذا اینجا امام فهمیدن این شوط اخیر رو که حرکت از صفا به مروه است به عنوان پایه سعی صحیح خودش قرار بده و 6 شوط به اون اضافه بکنه و این 7 شوط اخیرش بشه به عنوان عمل صحیح. اما 8 شوط قبلی رو در اینجا هم کنار میگذاره، باطل بوده. پس در نتیجه اون چه که از این صحیحه معاویه ابن عمار که از امام صادق علیه السلام نقل شد استفاده میکنیم اینه که در هر دو شق زیادی سعی موجب بطلانه. و به نظر هم میرسه که مراد از زیادی در اینجا زیادی سهویه، چون بعید به نظر میرسه مکلف متشرعی که مشکلات سفر رو تحمل کرده، این همه هزینه کرده، بخواد چیزی را با علم به عدم تشریعش بر عبادتش اضافه کنه و موجبات بطلان عبادتش رو فراهم بکنه. لذا این حدیث علی الظاهر بر بطلان زیادی سهوی دلالت داره. اما چهار عنوان دیگر جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.